های ارتباطی شما با ما دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 سامانه پیام کوتاه 30558 در اختیار شماست. خرسند خواهیم شد که صدای خوبتون رو بشنویم و پیامکاتون رو دریافت کنیم. دعوت میکنم شنونده اولین برنامه در این بخش باشید. با فرهنگ سفر کنیم. مدت این برنامه حدود 35 دقیقه است. این برنامه حاصل تلاش همکارانمون از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. میرسیم به ساعت 14:30.
دریا، کویر، جنگل، کوهستان، با فرهنگ سفر کنیم.
به نام خدا. سلام به همه شما همراهان خوب با فرهنگ سفر کنیم. بعد از ظهر دوشنبه دیگر همراه شما عزیزان هستیم. من فرناز خندان به همراه همکار خوبم جناب آقای مازیار شفاعتی با شما صحبت میکنیم راجع به فرهنگ سفر کردن. فکر کردیم آقای شفاعتی که یک کمی صحبت کنیم راجع به اینکه آیا این مدت نزدیک به 2 سال از فرهنگ سفر کردن صحبت کردن آیا نتیجه‌ای داده؟ آیا ما تونستیم با شما تعامل بکنیم؟ با شما هم نظر بشیم؟ از شما یاد بگیریم؟ و یا چیزهایی رو که میدونیم با شما در میون بگذاریم؟ آیا ما تونستیم این کارو بکنیم؟ ظاهراً بحران‌های سفر در ایران و بحران گردشگری، نه به معنای اینکه گردشگری تماماً بحرانه، به هر حال گردشگری و سفر بخش مهمی از زندگی ماست، بخشی از اقتصاد ماست و آثار مثبت و نتایج مطلوب زیاد داره، اما چیزهایی درش هست، نکاتی هست که با رعایت نکردن اونها ممکنه ما صدمه جبران ناپذیری به سرزمینمون و به میراث فرهنگی و طبیعی خودمون بزنیم. راجع به این میخواییم با هم کم صحبت بکنیم و ببینیم تجربه دیگران از سفر کردن در این مدت و مواجه شدن با آثار گردشگری و پیامدهای گردشگری چی بوده.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم خندان و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. روز به روز داره تعداد گردشگرها بیشتر میشه، تعداد سفرها بیشتر میشه، اما همونطور که فرمودید گویا پیامدهای منفی گردشگری هم به همین نسبت داره بیشتر میشه. خیلی صحبت کردیم راجع به فرهنگ سفر، اما من هنوزم که هنوزه میبینم و از بسیاری از گردشگران میشنوم که هنوز مقوله‌ای با عنوان زباله در بحث گردشگری ما حل نشده، که خیلی بیشتر هم شده، با وجودی که خیلی از NGO ها، خیلی از سازمان ها، خیلی از دست‌اندرکاران مقوله گردشگری دارن فعالیت میکنن تو این زمینه، از بسیاری از رسانه ها مکررن داره صحبت میشه راجبش که این زباله داره خیلی خطرناک میشه. این همه داریم صحبت میکنن، بی‌توجهی بهش هم داره بیشتر میشه. نمیدونم دلیلش چیه. دغدغه دارن. من نشده با کسی صحبت بکنم که رفته باشه به یک جاذبه طبیعی، به یک جاذبه فرهنگی تاریخی مراجعه کرده باشه و ناراحت مبحث زباله نباشه. میخوام ببینم این زباله ها توسط چه افرادی ریخته میشه. نمیدونم، برای من واقعا سوال برانگیز شده. میگم همین چند روز گذشته که دوستان من از آبشار کبودبال برگشته بود و ایشون خیلی جالب بود، میگفت نتونستم تصویری ثبت بکنم از آبشار که در داخل این تصویر من قطع زباله ای وجود نداشته باشه،
در صورتی که آبشار یه جایی که به هر حال کسانی مراجعه میکنن که یه کمی پذیرای این فرهنگ هستن، طبیعت دوستن به ظاهر، و اینکه باز اینجا هم آقای شفاعتی آشغال باشه یا زباله باشه، نمیدونم. سوال خیلی خوبیه. من فکر میکنم به چند تا عامل برمیگرده.
مثلا
مهمترین چیز از نظر من دوتاست. یک بحث اینه که خب تعریف زباله و اینکه زباله چیه، زباله چرا تولید میشه و ما چه رفتاری باید با زباله داشته باشیم به عنوان شهروند. سوای این که حالا سفر میریم نمیریم، در شهریم روستاییم، هر چیزی، این که ما آموزش درستی ندیدیم که تصوری داشته باشیم از این که برای این زباله چه اتفاقی میفته. به قول شما همیشه گفتید این دور انداختن، یعنی که از خودمون که دورش میکنیم ظاهرا دیگه مشکلش حل شده و باقیش به ما مربوط نیست. یک بخشش به این برمیگرده و یه بخش اینه که خارج از محیط شهرها و روستاها، یعنی خارج از محل زندگیمون رو هم آلوده میکنیم. من فکر میکنم مهمترین چیزش اینه که ما تصور دقیقی از، یعنی یک تصور همه جانبه، یک تصور کامل از دلیل سفر کردن نداریم. اصلا این که ما سفر میکنیم که چه اتفاقی بیفته، این که سفر میکنیم از چی بهرمند بشیم، این که سفر میکنیم چه چیزهایی رو تمرین کنیم، حتی برای تفریح، حتی برای وقت گذراندن، حتی برای استراحت کردن، ما تصوری نداریم. یعنی فکر میکنیم همونی که تو خونه هستیم تو سفرم هستیم، حالا الان سر سفره خودمون تو خونه نشستیم، بریم کنار یه آبشار بشینیم یا کنار رودخونه بشینیم، همون شرایط حاکمه. و تشویق زیاد به حضور همه در همه جا بدون زیر ساخت، این فقط مربوط به طبیعت و گردشگری به نظر من نمیشه. ما مردم رو خیلی تشویق، یعنی هم ما تشویق میکنیم، در واقع زندگی امروز تشویق میکنه، هم به هر حال تبلیغات و اینکه خب ما مکانهای عمومی در شهر داریم، مکانهای داریم برای مراجعه، مکانهای تفریحی داریم، ساحل داریم، جنگل داریم، سینما، پارک، خیلی جاهای متنوعی داریم و این مکانهای عمومی ما و مکانهایی که برای سفر، یعنی مناطقی برای سفر بهش رجوع میکنیم، تعدادشون داره زیاد میشه. یعنی در واقع زندگی جمعی ما، زندگی بیرونی ما داره خیلی پررنگ میشه. خیلی ساعتهای زیادی رو خانواده ها ترجیح میدن که در مکان
خارج از منزل باشه،
خارج از منزل بگذرونه. ولی ما هیچ زیرساختی برای این همه تبلیغ نداریم متاسفانه. خب یکی از معضلاتی که شما میدونید به خصوص طبیعتگردا خیلی باش مواجهن بحث فیلتر سیگاره، که این ته سیگار چه آسیب، یعنی یکی از بدترین آسیبها رو به طبیعت و اکوسیستم میزنه. خب خیلی از کشورهای دنیا دیگه بعد از اینکه آسیبهاش رو دیدن و با این آسیبها مواجه شدن، شروع کردن زیرساختهای این رو چه به لحاظ قانونی، چه به لحاظ فرهنگی و چه به لحاظ امکانات فراهم کردن. ممنوعیت های بسیاری گذاشتن، جریمه گذاشتن، یا خیلی جاها مثلا ممنوع کردن در اماکن عمومی و با فاصله 9 متر و در پارک ها با هر چیزی، حتما امکان تفکیک این زباله رو، یعنی تفکیک
فراهم کردن.
باز توی طبیعت هم همینطور، یعنی با یه سلسله مراتبی سعی کردن که تا میشه، حالا یه نمونه است این مثلا فیلتر سیگار، نمونه زباله تر، زباله خشک، شیشه، فلز، اینها رو با این تفکیک و با در نظر گرفتن چند جنبه، یعنی قانون، فرهنگ و زیرساخت، اینو تونستن نه به طور کاملا موفق، اما تونستن تا جلوی در واقع نزدیک شدنشو به بحران بگیرن. ما متاسفانه زمانی که تبلیغ میکنیم برای گردشگریمون، زمانی که تبلیغ میکنیم برای اینکه مردم بیاید اینجا رو ببینید، مردم مراجعه کنید، توی شهرها به اماکن عمومی مراجعه کنید، جنگل برید، کوه برید، سفر بکنید، بدون توجه به این زیر ساخته داریم مسافر رو منتقل میکنیم.
خاطرم هست چند سال پیش من به یه برنامه دعوت شدم که در خصوص تبلیغات گردشگری صحبت میشد که آیا سازمان مربوطه، یعنی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، چقدر موفق بوده در تبلیغ کردن برای جاذبه های تاریخی فرهنگی کشورمون. کارشناسی که اون زمان حضور داشت در برنامه خب خیلی میبالید به این که ما خیلی تبلیغات زیادی کردیم و من به عنوان یک منتقد برنامه حضور داشتم و خب باید انتقاد میکردم و من دقیقا گفتم که ایشون درست داره میگن، این کارشناس درست داره میگه، ما تبلیغ خیلی کردیم ولی این تبلیغمون درست نبوده، ما تبلیغ جایی رو کردیم، تبلیغ مکانی رو کردیم که هیچ زیرساختی طبق گفته شما اصلا وجود نداره، یعنی اصلا نباید برای اینجا تبلیغاتی صورت بگیره. وقتی که یک حداقل امکانات پذیرایی، حداقل امکانات رفاهی در این منطقه وجود نداره ما چرا باید تبلیغ بکنیم؟ چرا باید شرایط رو نشون همه بدیم که به اون نقطه بیان ببین؟ اصلا چه لزومی داره همه جای ایران رو همه ببینن؟ من خودم همیشه دارم به این فکر میکنم که خب قله دماوند خیلی خوبه، من خیلی ها رو تشویق میکنم قله دماوند برند، ولی چه لزومی داره که به هر شرایطی یک ایرانی حتما خودشو به قله دماوند برسونه؟ آیا اگر رسیدن به قله دماوند یا به هر نقطه دیگری در این کشور به قیمت نابودی این اثر تموم بشه ارزشش رو داره؟ چرا باید تبلیغ بکنیم؟ الان من اطلاع دارم یک کمپ بسیار بسیار مجهزی در دشت لوت در نزدیکی شهداد احداث شده، خیلی خوب، خیلی عالی، خیلی مجهز، خیلی کار شده روش و خب دارم تبلیغات میکنم. ببینید این درسته، این به نظر من درسته، حالا که این بستر مناسب اینقدر خوب زیربناش ساخته شده، ما بیام تبلیغ بکنیم براش، از هر رسانه‌ای ما تبلیغ بکنیم برای اینکه بتونیم دشت لوتمون رو، استان کرمانمون رو به نه تنها به همه کشور که به کل دنیا نشون بدیم. اما نگاه میکنیم یک اثر تاریخی دیگه، یک اثر اصلا طبیعی دیگه، مثل تنگه شیرز در لرستان که شاهد بودیم. بله. در تابستانی که پشت سر گذاشتیم، در بهار و تابستانی که پشت سر گذاشتیم، چه تبلیغات وسیعی شد. ما چقدر امکانات در این منطقه داریم؟
تقریبا هیچی.
جامعه بومی که در اونجا ساکنه تا چه میزان با صنعت گردشگری آشناست؟ شما ببینید، من این رو خیلی محکم عرض میکنم در همین برنامه، ببینید طی سالهای آینده اگر برنامه مدونی برای گردشگری دره شیرز که به هر حال جزء توریسم ماجراجویانه محسوب میشه، اگر برنامه مدونی برای اون منطقه ایجاد نشه، چه لطماتی بر بستر طبیعت این منطقه از کشورمون وارد میشه که غیر قابل جبر.
کامیکاتسو نام روستایی در ژاپن است که به روستایی بدون زباله معروف شده. در واقع ساکنان این منطقه 80% زباله خود را بازیافت می کنند. مغازه هایی در این روستا برای مبادله وسایل استفاده شده با کالاهای جدید وجود دارد و کسب و کارهایی برای ساخت وسایلی از مواد بازیافتی ایجاد شده.
ما با استفاده از چیزهای مثل پارچه‌های اضافی لباس، عروسک یا کیف درست می‌کنیم.
در ژاپن تفکیک و بازیافت زباله به یک فرهنگ فراگیر تبدیل شده و به ویژه در شهرهای بزرگ شهرداری‌ها جدول دقیقی برای هر محله دارند و در روزهای مشخص نوع خاصی از زباله‌ها جمع‌آوری می‌شود. از خیابان‌ها تا فروشگاه‌ها و ایستگاه‌های قطار جایگاه‌های مشخصی برای تفکیک زباله در نظر گرفته شده تا از همان مبدأ کاغذ، فلزات، شیشه و پلاستیک جداسازی شود و با کمک فناوری مواد بازیافتی به انواع سوخت‌های جامد و مصالح ساختمانی قابل تبدیل است.
زباله‌هایی که قابل بازیافت نیستند و دفن می‌شوند گاز متان تولید می‌کنند و ما از این گاز استفاده می‌کنیم.
همینطور ژاپنی‌ها در طرحی قصد دارند 5000 مدال بازی‌های المپیک را که سال 2020 در توکیو برگزار می‌شود از مواد بازیافتی تولید کنند.
در وسایل الکترونیک کوچک مثل گوشی‌ها انواع فلزات وجود دارند که ما اونها رو بازیافت خواهیم کرد.
در هر گوشی تلفن همراه حدود 300 گرم طلا وجود دارد و در این طرح باید چندین هزار گوشی و وسایل الکترونیک اسقاطی بازیافت شود.
صحبت از فرهنگ سفر کردن بعد از حدود فکر میکنم بیشتر از یک سال، نزدیک به 2 ساله که ما داریم راجع به فرهنگ سفر کردن در این برنامه و در شرایط دیگه با شما هم عزیزان صحبت میکنیم. آقای شفاعتی خیلی خوب اشاره کردید به نبودن زیرساخت که برای گردشگری یا کمبود زیرساخت برای گردشگری که اولین جایی که خیلی خودشون نشون میده جمع‌آوری زباله است و رها کردن زباله‌های زیادی در طبیعت ایران که اشاره هم کردید که به آبشارهای ایران هم ظاهراً پاش باز شده. یه چیزی رو خاطرم میاد و فکر میکنم ما حتی اونهایی که اهل سفر کردن و سفر درست کردن هستن، سابقه زیادی توی سفر دارن، شاید بیش از 20 سال سفر میکنن، مثل حضرت عالی، یک چیزهای ناخودآگاه انگار در فرهنگمون تغییر کرده. من خودم رو مثال میزنم که خب با گروه های متنوعی سفر کردم. ما وقتی بچه بودیم هنوز بطری های آب معدنی وارد بازار نشده بود، یعنی چیزی به
نظر خوبی بود
وجود نداشت و ما همیشه دو تا دبه آب داشتیم عقب ماشین، یکی کوچیکتر برای ماشین بود و شستشو، یکی هم یه دونه دیگه هم بود که همیشه در واقع برای و مواقع اضطراری و آشامیدن، یعنی ما همیشه آب آشامیدنی رو همراه خودمون می‌بردیم. من هیچ وقت یادم نمیاد که ما در مسیر جای ایستاده باشیم آب خریده باشیم،
همینطوره،
یا آب پر می‌کردیم یا آب سردکنی بود یا اینکه ما همیشه آب رو با خودمون می‌بردیم. الان من می‌بینم حتی گروه‌های خیلی حرفه‌ای وقتی از تهران میخوان برن، درست دبه آب پر میکنن برای شستشو، اما برای نوشیدن آب معدنی میخرن در قطعات خیلی بزرگ. و من همیشه به این فکر کردم که دبه، ما همیشه دبه داشتیم دیگه، میتونه جای اینا آب معدنی که حالا شما نبری به طبیعت، در منزل بخری دبه رو پر کنی و دبه رو به خودت ببری که مجبور نباشی اول این زباله رو برگردونی، بعد خب خیلی ها خیلی راحت رهاش میکنن. یعنی من میبینم این چادرهای مسافرتی که میزنن تو شهرها،
چادرهای دایره‌ای،
بله چادر دایره‌ای، همیشه دورش پر بطری آب معدنیه، همیشه جوب کنارش بطری آب معدنی رها شده است و بعد خانواده میرن بطریه میمونه. خیلی چیزها تو زندگی ما تغییر کرده، یعنی ما ناخودآگاه داریم به سمتی میریم که میتونیم یه خیلی چیزها رو جایگزین داشته باشیم، نداریم. ما همیشه، من میدونم مثلا اون زمانی که من خب خیلی کوچیک بودم و هنوز خیلی از اقلام مصرفی کوپونی بود، سهمیه داشت، ما هیچ وقت اینقدر دستمال کاغذی همراهمون نبود تو سفر، نه همیشه دستمال داشتیم برای پاک کردن، برای مثلا حوله داشتیم برای خوش کردن،
لنگ داشتیم برای اتومبیل،
بله خیلی، حالا یه دستمالی تو ماشین بود، یه دستمال کوچیکی هم مثلا به عنوان مثلا بهداشتی یه جایی که خیلی مورد استفادهش کمتر بود. الان من میبینم من میخوام برم سفر حداقل 4 مدل دستمال کاغذی دارم با خودم میبرم. غیر از این انقدری ما کیسه فریزر نداشتیم، به هر حال ظرف یه جوری میرفتیم مسافرت که من مثلا خاطرم هست یه سبد میوه، یه سبد چی، یه ظرف تخمه، همه چی ظرف داشت. حالا امروز ما این میل به کیسه فریزر، میل به کیسه زباله زیاد، اینی هم که ما فکر میکنیم هی برای جمع کردن زباله، ما هی داریم اول هر ییلاقی تو شمال یا اول هر منطقه گردشگری یک دو تا کیسه زباله میدیم دستشون که زباله جمع بکنن.
البته همه جا این اتفاق
نمیفته، همه جا این اتفاق نمیفته، ولی اون جایی هم که این اتفاق میفته یا ما تبلیغ میکنیم، من بازم به این نگاه میکنم، هنوزم ما داریم زباله خیلی زیادی تولید میکنیم. یعنی میگیم خانواده محترم اشکالی نداره، شما هر جوری میخواید زباله تولید کن، فقط جمعش کن. نه، ما یک کمی هم باید اون فرهنگ زندگیه رو تغییرش بدیم. اون حالا اینکه دلم میخواد اینجا راجع به عزیزانی که کمپین دارن، عزیزانی که در واقع حرکات خودجوشی دارن، گردهمایی خودجوشی دارن و تبلیغ میکنن مصرف کمتر پلاستیک رو، تعدادشون زیاده و امروز همش دارن میگن که شما میتونید چه چیزهایی رو جایگزین چه چیزهایی بکنید. این کار انجام بدیم، ماشین ها امروز جادارتر، امکانات سفر بسیار بیشتر و از اون طرف هم ظروف یک بار مصرف، مصرفشون در سفرها خیلی خیلی زیاده، اجتناب ناپذیر این آلودگی طبیعت به خاطر سبک زندگی ما آقای شفتی. من اینطوری فکر میکنم
این ظروف یک بار مصرفی رو که میگید، من فکر میکنم برمیگرده باز به همون شیوه سفر که هر کسی از سفر چی میخواد. خب من خیلی تلاش میکنم از این ظروف یک بار مصرف در سفرهام کمتر استفاده بکنم. شما میخواید برید سفر، میخواید لذت ببرید. من هیچ وقت از غذا خوردن یا نوشیدن در یک ظرف یک بار مصرف لذت نمیبرم.
دقیقا.
حتی در شهر.
دقیقا.
حتی زمانی که من مجبورم یه جایی به یک جای یک سازمانی مراجعه کردم، به یک اداره مراجعه کردم، ترجیح هم اینه که در یک ظرف شیشه‌ای، یک لیوان شیشه‌ای آب بنوشم تا یک لیوان یک بار مصرف. حالا ما می‌خوایم بریم سفر، ما می‌خوایم لذت ببریم، ما می‌خوایم توی طبیعت بشینیم، یه چای بنوشیم، یک قهوه بنوشیم یا یه غذای خوب بخوریم. چرا ظرف یه بار مصرف؟ اصلا من فکر میکنم کاملا غلطه. خواهش میکنم از برای محترمم، از دوستانی که تورگردانی میکنن، پذیرایی میکنن از گردشگران، سعی کنید به حداقل برسونید. شما متولی گردشگری هستید، شما حافظ محیط زیست ایران هستید، شما میخواید شرایطی رو فراهم بکنید که این گردشگر استراحت بکنه، به آرامش برسه، لذت ببره و برگرده تو محیط کارش. سخته، میدونم سخته همراه داشتن، همراه بردن ظروف، اما ظروف سبک همونطور که شما اشاره کردید میشه از ظروف سبک استفاده کرد، از ظروف سبک نشکنی که تو بازار به وفور وجود داره و قابلیت این رو داره که برای همیشه آدم استفاده بکنه، نه فقط برای یک بار. من الان برای خیلی از سفرام ظرفهایی گرفتم بسیار سبک، بسیار سبک، کم حجم و شستشوش هم خیلی راحته.
خیلی حالا خیلی هم میرم ظروف پلاستیکی تهیه میکنم، بازم بد نیست. به هر حال شما یه بشقاب پلاستیکی رو میتونید تا 5 سال، 6 سال، 7 سال استفاده بکنید. اما تجربه‌ای که من از سفرام دیدم دیگران داشتن، ظروفی که همراهشون بودن، ظروف استیل.
بله، ظروف استیل
هم خیلی سبکه، هم خیلی شستشوش راحته و هم سالیان سال دوام داره، نمیشکن. یعنی خطری هم در سفر برای شما نداره که یه وقت حواست باشه بشقاب پلاستیکیم شکست، یا مثلا بشقاب چینی، حالا اگر داشتم، ظرف سفالیم شکست، ظرف چوبیم شکست. نه، بشقاب استیل، کاسه استیل، حتی یه کمی خیلی ارزان‌تر هم میشه بهش نگاه کرد. شما از محصولات آلومینیومی و روحی هم میتونید استفاده کنید.
ما کوهنوردی که میکردیم همیشه به دنبال این بودیم که کوله بارمون سبکتر بشه. خاطرم هست ما قاشق‌هایی تهیه میکردیم که از روی ساخته شده بود. نمیدونم خاطرتون هست یا نه.
من
تو هیئت‌های عزاداری و مساجد از این قاشق‌های روی استفاده میکردن، خیلی سبک بود. هممون از اونها داشتیم. من هنوز دارم. خیلی هم ازش راضیم. خیلی سبک و خوبه. و همونطور که شما فرمودید از بینم نمیره، سالیان سال میشه ازش استفاده کرد. خانم خندان، یک همت جمعی میخواد به این مسئله. من فکر میکنم آگاه بودن به این که این زباله ها تا چه حد میتونن خطرساز باشن، تا چه حد میتونن برای آینده طبیعت ما خطرناک باشن، باعث میشه که ما بیشتر توجه کنیم به این موضوع و هر ایرانی از خودش شروع کنه، هر تور لیدر از گروه خودش، از تور خودش شروع کنه این موضوع رو و دقت بکنه. رفتن و برگشتن، به هر حال سفر تموم میشه، ولی مهم اینه که ما چه اثری رو از خودمون داریم بر جای میگذاریم. من افرادی رو میشناسم در همین شهر تهران، بسیار کم از کولر اتومبیل مدل بالای خودشون استفاده میکنن، بسیار کم. دوستی رو میشناسم اینجا که وقتی بهش میگفتم چرا کولر اتومبیلت روشن نمیکنی، میگفت به خاطر که من این کولر رو روشن بکنم بیشتر آسیب میرسونم به محیط تهران، به محیط زیستم، بیشتر باید بنزین مصرف بکنم و مونوکسید کربن بیشتری دارم تولید میکنم. من خوبم، الان شرایطم خوبه، میتونم این دما رو تحمل بکنم. ببینید، شاید این آدما عجیب باشن، شاید فکر کنیم به خاطر مسائل مالیشه داره این کارو میکنه، ولی نه، آدمای متمولی هستند که دغدغه‌شون محیط زیستشونه، اهمیت میدن به این موضوع، حاضر نیستن کولر اتومبیل مدل بالاشون روشن بکنن، نه به خاطر استهلاکش، به خاطر محیط زیستشون. پس طبیعت گردها، افرادی که سفر میکنن به طبیعت ایران، من بیشتر این افراد مد نظرمه، اینها که طبیعت ایران دغدغه‌شونه، رعایت بکن.
هممون با هم تصمیم بگیریم که با فرهنگ سفر کنیم، خیلی نکات رو رعایت بکنیم، به خیلی چیزا فکر کنیم، خیلی نکات جدید رو به هم تذکر بدیم. من فکر میکنم آقای شفاعتی همش به عهده خود ما مردمی هستش که سفر میکنیم. هر چیزی که قرار تغییر بکنه باید مطلبه ما باشه تا تغییر بکنه. الان وگرنه اگر ما نخواهیم همه چیز میره به سمت اینکه زودتر حل بشه، راحتتر دور بشه از جلوی چشم ما، صورت مسئله پاک بشه و بعد از یه مدت ما کیفیت سفرمون رو واقعا از دست میدیم، هم تو بناها، شهرها و محبتهای تاریخی و فرهنگی و هم توی طبیعتمون. مثالش برای من همیشه سطل آشغال توی بنای تاریخی. ما فکر میکنیم هر چقدر تعداد اینها بیشتر باشه و قدم به قدم اینها رو بذاریم موفق تریم در تمیز نگه داشتن اونجا، در صورتی که هر چقدر شما تعداد اینها رو بیشتر بکنی به قولی آلودگی بصری ایجاد میکنی،
همینطوره،
به قولی اون فضا رو از اصالت خودش دور میکنی و از اون طرف گردشگر رو متوقع و تنبل میکنی. مگر شما میخواید برید کاخ گلستان بازدید، چقدر قرار زباله تولید بکنی در حین بازدید که نمیتونی صبر کنی و اون رو ببری مثلا در سطح زباله بندازی؟
خاطرم هست من 2008 گرجستان بودم، رفتم تفلیس، دوستانمون رفتیم، یک کاخی وجود داره بالاتر از مسجد شاه عباس در تفلیس که خب میگن کاخ شاه عباسه، رفتیم اونجا، کاخ بسیار بزرگیه، انقدر بزرگه که دوستانی که رفتن میدونن یک آبشار 60 متری داخل این کاخ وجود داره روی کوهه. ما وارد که شدیم از این معبر اصلی اومدیم خارج بشیم یه مقدار زیر درختا بشینیم، به محض اینکه باور کنید ما 3-4 قدم دور نشده بودیم، به محض اینکه خارج شدیم دیدیم یک دونه از این بادیگاردهای اونجا، یکی از این نگهبانها که خیلی هم خوشتیپ بود، لباس فورب تنش بود، جوان رشیدی بود، اومد به ما تذکر داد که بیایید بیرون، شما حق ندارید از این معبر پاتون رو بیرون بذارید، صندلی تعبیه شده و میتونید اونجا استفاده بکنید، آلاچیق هست میتونید اونجا استفاده بکنید. در کدوم یکی از پارک های ما، در کدوم یکی از کاخ های ما به این موضوع تا اینقدر دقت میکنن؟ اصلا چقدر نیرو داریم برای تذکر، اصلا تذکر دادن نگیم، برای حراست، برای محافظت از این بناها؟ من فکر میکنم تعداد این نیروها بسیار بسیار کم. و یه موضوع دیگه که خیلی بر من جالبه، خیلی از گردشگران ما وقتی که میرن تخت جمشید، اسم تخت جمشید رو آوردید، فکر میکنن اومدن سینما، فکر میکنن اومدن سینما و الان باید پفک و چیپس و تخمه رو بگیرن،
بستنی هم دستشون باشه.
بابا ما اومدیم یه اثر تاریخی رو ببینیم، اینجا سینما نیست که داره یه فیلم کمدی پخش میکنه، اینجا هویت ماست، ما باید احترام بذاریم به این هویتمون.
نه آقای شفاعتی، خیلی قبلتر ما باید فکرش رو بکنیم، یعنی باید خیلی در سن کودکی در کتاب درسی راجع به این مسائل صحبت کنیم، راجع به طبیعت که آلوده نشه در سفر، چون خب همه بچه‌ها میدونن که خب ما نباید طبیعت آلوده بکنیم، ولی چه راهکاری داریم؟ یعنی سفر رفتی چی کار کنی؟ از خونه رفتی بیرون چی کار کنی؟ وقتی به بنای تاریخی میری چی کار بکنی؟ خیلی اشاره خوبی کردید، ما این همه هزینه میکنیم که بریم تخت جمشید. تخت جمشید به خیلی از مناطق ایران دوره، به شهرهای بزرگ ایران غیر از شیراز و تا حدودی اصفهان و شهرهای جنوبی، به تهران، به تبریز، به مشهد، به این شهرها بسیار دوره، سخت رفتن بهش، به راحتی میانه یک شهر نیست که من بگم با مترو میرم و برمیگردم، یک زمانی از شما میبره، انرژی میبره و متاسفانه خیلی دلم میخواد دقت بکنن همه ی عزیزانی که این بار تخت جمشید میرن، چند درصد بازدید کننده ها تبلت یا کتاب یا 4 کاغذ یا گوشیشون دستشونه و دارن اطلاعات رو میخونن و چند درصد دارن خوراکی میخورن یا فقط نگاه میکنن و یا عکس میگیرن؟ ما درصد کسانی که وارد بنای تاریخی میشن و از حداقل کتاب نه، بگیم از امکانات راهنما یا گردشگری غیر حضوری، مثل مثلا فایلای صوتی، مثل مقالاتی که میتونن مثلا تو اینترنت، حتی مقالات خیلی روتین رو تو اینترنت توی گوشیشون بخونن، مثل یه همچین ابزارهای خیلی ساده استفاده میکنن، تقریبا میتونم بگم هیچکس. و این ما این از یه طرف که آموزش نمیبینیم، از یک طرفم یک چیز دیگه باب شده، من چند باری دارم بهش برخورد میکنم. توی کاخ گلستان دیدم، توی تخت سلیمان دیدم، این اواخر چون رفته بودم، این که نقشه راهنما رو به توریست ایرانی نمیدن.